سلام بینندگانی عزیز، امروز سه‌شنبه 30 آوگوست است. در این نشی برنامه اخبار آزادی آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را پیشنهاد شما میکنیم و حالا سرخطی موضوع برنامه. مقامدار مسئول حقوق انسان در ماموریت پوتین میگوید فرزندان مهاجرانی که زبان روسی را نمیدانند نباید به مکتب قبول شوند. تاجران میگویند منع صادرات پیاز تنها موقتا نرخ آن را پایین برده است.
گل بود. هر سال 40% بود، امسال 80% بود.
یک مکتب خان از ناحیه واسع از آزمون زبان انگلیسی در لندن با جایزه برگشت، ولی استادش میگوید زحمت او را قدردانی نکردند. یک مقامدار روسیه که وظیفش حمایت از حقوق انسان میباشد با این اندیشه است که فرزندان مهاجرانی که زبان روسی را نمیدانند با قول او نباید به مکتب‌های میانه این کشور قبول شوند. در حالی است که روسیه مکان اساسی کار و درآمد و زندگی بسیار مهاجران از جمله از تاجیکستان شده است، قسمی زیادشان با اویله و فرزندها به روسیه می روند. تا کجا این نظری مقامداری روس می تواند در عمل تطبیق شود و این اظهارات چه خطرهایی دارد؟ در این باره صحبت داریم با همکارم میرزانبی خالقزاد که حالا با ما در استودی است. میرزانبی سلام. آیا صحبت سری تحصیل فرزندان مهاجران در روسیه و محدود کردن آنها از کجا منشأ میگیرد؟
بله، واقعا هم دیروز رئیس شورای حقوق انسان نزد پرزیدنت روسیه والری فادیف در تلگرام کانالش نوشت که بندیشه او اگر فرزندان مهاجران کاری در روسیه زبان روسی را ندانند نباید به مکتب‌های میانه قبول شوند. فادیف نوشته است که او در واکنش به پیشنهاد ایگر بارینوف این نکته را بیان کرد که رئیس آژانس فدرالی امور ملت‌ها میباشد. بارینوف با پوتین گفت که در روسیه باید مرکزهای مطابق شوی تشکیل شوند که به مهاجران قانون و قاعده های این کشور و هم رسم و فرهنگ محلی را شهر داده توانند. پوتین از این پیشنهاد پشتیبانی کرده است. والری فادیف رئیس شورای حقوق انسان گفته است که نهاد زیر نظر وی مخالف به طور ساده دادن شهروندی روسیه به آنهایی است که در برقرارسازی منطقه های زیر نظر روسیه در شرق اوکراین کار میکنند، چون به گفتش این حالت باعث آمدن موج زیادی ساختمانچیان از آسیای مرکزی میشود که زبان را نمیدانند. و همچنین گفته است که بچه های مهاجرانی که روسی را نمیدانند نباید به مکتب قبول شوند، چون که به نظر او جریان درس خلل‌دار می شود. و همچنین گفته است که آنها باید یک سال پیش از مکتب درس زبان خوانند. و در ادامه گفته است که بسیاری ها به این کشور مخصوص برای تولد فرزند می روند.
البته نظرهای مانند به این را در گذشته هم برخی سیاستمداران دیگری روس بیان کردند و حامیان حقوق چنین نظرها را چون نشانه های تبعیض مردم غیر در سطح دولتی انتقاد میکنند. شما امروز با بعضی مهاجران تاجیک هم صحبت شدید میرزانبی، آیا در این باره آنها چی میگویند؟
بله، من با دو سه نفر این موضوع را در میان گذاشتم. توجه کنید خیرامان، و نظری هم صحبتان من این است که اگر واقعا هم آیله ساکن روسیه شده است، باید تحصیل آموزش فرزندش را از کودکستان سر کرده برامونند تا که در مکتب دیگر مشکل زباندانی پیش نیاید. ولی این پیشنهاد را که مکتب خانه با سبب ندانستن زبان به مکتب راه داده نشود انتقاد میکنند، چون این پیش از همه به طلبات عمومی بشری دسترسی کودکان همه قشر و گروه ها به مکتب رایگان در اختلاف است. و نهایت توری بسیار حامیان حقوق میگویند وقتی روسیه دعوا میکند که یک کشوری بسیار ملت است و درهایش را بروی مهاجران نیروی پیشبر اقتصاد کشور باز میکند، باید شرایط انسانی کار و زندگی برای همه گروه ها نه تنها روسا و روزبان ها را فراهم کند.
تشکر همکارم میرزانبی خالقزاد بود. و اگر شما هم تماشابینان ارجمند در این باره اظهار نظر کردنی باشد یا تجربه خود را درباره تحصیل فرزندانتان در مکتب های روسی دارید، لطفاً با ما هم بگویید. نظرهای خود را زیر همین برنامه اخبار نویسید. در حالی که تاجیکستان را بیشتر مهاجران اقتصادی ترک میکنند، خود این کشور میزبان گروهی از پناهجویان افغانستانی است که در جستجوی امنیت و آسایش کشور تحت نظر طالبان را ترک کردند. بر اساس عهدنامه های بین المللی امضا شده از جانب تاجیکستان، این کشور وظیفه دار است که برای پناهجویان دستیاری دراز کند. ولی اخیراً سازمان ملل متحد مقامات دوشنبه را برای بازپس فرستادن گریزه های افغان انتخاب کرده است. گزارش همکاران مولا رجب یوسفی و برات یوسفی.
اخراج چند مهاجر افغانستانی از تاجیکستان پناهجویان دیگر را نگران کرده است. اکثر آنها تلاش میکنند در کوچه و بازار زیاد نگردند، میترسند که بازداشت و به افغانستان فرستاده میشوند.
اینجا بنای در درآمدگاه شهر وحدت مکان زندگی یک گروه از مهاجران افغانستانی است. در این بنا بیش از 100 خانواده مهاجران افغانستانی به سر میبرند. اکثر مهاجران حاضر نیستند در نزد کامیرا درباره مسئله اخراج از تاجیکستان صحبت کنند، چون میترسند که برایشان مشکل ایجاد میشود. ولی چند نفر آنها در صحبت بدون کامیرا تصدیق کردند که در هفته های اخیر چند نفر از مهاجران افغانستانی از تاجیکستان اخراج کرده شدند.
در اکثر این دوکان و مغازه و آشخانه ها در مرکز شهر وحدت قبلا پناهندگان افغانستانی کار میکردند، حالا تقریبا دری همه آنها بسته است. نگرانی از اخراج به افغانستان در حال است که پناهندگان خصوصا آنهایی که سالها پیش به تاجیکستان آمدند با مشکل زندگی روبرو هستند.
زندگی ماجر خواهی از کابلانه بدبخت شد، جنگ جوش بود، ای کدامت اینجا این از من 4 سال میشه که آمده، مثل من باره 4 سال، 3 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال میشه که نمیجا آمده افتاده مانده. کار غریبی هم بسیار کمچین از دیجه کار نیست، مردم بسیار پریشان است، بخدا ماجر بسیار پریشان است.
اکثر پناهندگان افغانستانی با امید رفتن به کشور سیوم به خصوص کانادا به تاجیکستان آمدند. حالا که در افغانستان طالبان در سر قدرت هستند، اکثر آنها نمیخواهند به کشورشان برگردند.
اگر نصیب باشه که ما رو ببره خوب میریم، اگر ما باشه خوب خود ما نمیتونیم که از چیز خود یعنی بریم.
طبق اطلاع منابع رادیوی آزادی، از 19 آوگوست تا حالا بیشتر از 10 و در یک سال اخیر 74 پناهجوی افغانستانی به وطنشان بازگردانده شدند. این کار نگرانی کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان را به میان آورد. مقامات در این زمینه یگان شرحی ندادند. در تاجیکستان بیشتر از 10,000 پناهنده افغانستانی به سر می‌برند.
بعدی آغاز ماه آوگوست منع شدن صادرات پیاز از تاجیکستان و دیگر کشورها، نرخ آن در بازار 50% ارزان شد. مقامات گمرک قبلا اعلام کرده بودند که با توصیه حکومت کشور و برای به اعتدال آوردن نرخ محصولات مهم کشاورزی، صادراتش را بخصوص به روسیه و قزاقستان بازداشتند. حالتی که نه همه تاجران را قانع میکند. فرزان محمدی از خوجند گزارش میدهد.
حالا در اکثر تابلوهای نقطه پیاز فروشی بازار پنجشنبه شهر خوجند نرخ پیاز نظر به یک ماه قبل یک برابر ارزان تر نوشته شده است. تا اولی ماه آگوست اگر نرخ یک کیلوگرم پیاز تا مرز 8 سومانی نزدیک بود، حالا عمدتاً 3 یا 4 سومانی فروخته می شود. ولی تاجران می گویند به دوامدار بودن این وضع پیشگویی کردن نمی توانند.
همین زمستان و همین گفتی اکون وحا نرخ پیاز نمی فروخت. امسال نمی فروخت. پیاز و اکثر کم پیاز. هم اکون وحا و هم تانه کم. هم کشتکار کم شد.
اول همین ماه مقامات تاجیک در پی 4 برابر بالا رفتن نرخ پیاز در بازارها صادرات این نوع محصولات کشاورزی را به خارج منع کردند. در خدمات گمرک ولایت سیوه گفتند که این امر از سوی حکومت صادر گشته است. محصولات کشاورزی تاجیکستان از راه زمینی و طریق ولایت سیوه اکثرا به روسیه انتقال می‌یابد.
من کدن کم مونده. فول بورا. هر سال 40% بورات، امسال 70% بورات.
در نشست خبری ریاست منطقه‌ای گمرک ولایت سیوه به خبرنگاران گفتند که در نیم سال 66 هزار تانه پیاز به خارج صادر شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 10 هزار تانه کمتر است. ولی مسئولان ریاست کشاورزی ولایت سیوه گفته بودند که امسال صادرات پیاز از شمال تاجیکستان نظر به سالهای پیش 2 برابر زیادتر شده است. کشاورزان میگن سبب اساسی گرانی پیاز به نرخ دارو و سوزشواری هم ربط میگیرد. همچنین میدان کشتیان کم شده، آب و هوا نیز نامساعد آمده است. معروف شریفیان سردار ریاست کشاورزی سود گفت کشت پیاز نسبت به سال گذشته 1000 هکتار کم شد. این را تاجران نیز تصدیق میکنند. دهقانان و تاجران در صحبت های بدون سب به ما گفتند سالهای قبل کشتی پیاز زیاد بود و نرخش هم خیلی پایین رفت.
خریدار آقا حساب سب بلند شویش گرم میزنن و آقام این هم مهنتش قهین این هم آبان پول که دوری هم پول که قیمت کن کارگر ها قیمت آزی روز 60 سامان کار میکنند همون صحب هم آقام دهقان به این همین دو نیم فرادگر دهقان به هم چود نمیتید اکثر دهقان ها همین سال آقام حسابی چند سال بانکرات شده که آشان وای نکدند دهقان چیت کارتی پیاز آقام وای کده بجای پیاز پخته جوری مکه همین های اکن
در بازار پنجشنبه شهر خوزند خریداران پیاز هنوز هم کم به نظر می رسند. ساکنان تا به این حد بلند شدن نرخ پیاز را در چند سال آخر مشاهده نکرده بودند و از دوام کردن گرانی ها نگران هستند. چند پیش سازمان ملل متحد گفت که نرخ پیاز که غذای تاجیکان را به آن تصور کردن سخت است بیشتر از 192% بالا رفته است. جمعیت تاجیک مطلوبات که قرار است با نرخ‌های بلند بازار تاثیر رساند گفته است که پایین روی نرخ پیاز در تاجیکستان احتمال نزدیکتر به زمستان سال جاری صورت گیرد. کشاورزان و تاجران سخت هم باور دارند که کشت تیرماهی پیاز نرخ را پایین خواهد آورد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
اخیراً در حیات مکتب‌خوان‌های دوستدار زبان انگلیسی از تاجیکستان حادثه مهمی روی داد. ده ها خواننده از منطقه های گوناگون کشور در آزمون زباندانی تینیگل در لندن اشتراک کردند و سه نورسی تاجیک برنده جایزه شد. مکتب بچه های تاجیک با همسالانشان از کشورهای خارجی رقابت کردند. برنده یکی از این جایزه ها ساکن ناحیه واسه است که همکارم محمود جان رحمتزاده با او از نزدیک شناس شد.
اینجا دانشگاه برنلی شهر لندن است که برای نورسان آزمونی بهترین داننده زبان انگلیسی را برگزار کرد. در آن از ولایت ختلان آمینه خدایقلوه شرکت نمود و با مدال طلا برگشت و به این آزمون سخت آمادگی دیده بود.
در بریتانیا کبیر آزمونی تینیگل یعنی که بین‌المللی بود خیلی شفاف گذشت. من هم باوری داشتم که یکان جای معین رو اشغال نکنم و خوشبختانه از آوری جای اول گشتم.
امینه 14 ساله را به خواندن و آموختن زبان پدرش تشویق کرده است. او میگوید که وقتی دخترش به انگلی رفت او هواداری و روز شماری میکرد. اولین شده خبری پیروزی امینه را به پدرش رساندند.
تو چند دهم هر روز میگذشت از بین من خبر خوش رو نگه داشتم. روز بگاه در خونه شتایی بودیم از همون سنه همچون همون راه بلدش با ما تلفن کرد که خیلی مثلا ورق بایی کرد که دخترتان رو همه جای اول رو سزاوار شده است خیلی تبریک میکنی.
در فرودگاه آمینه رو آموزگاران و نزدیکانش با گلدسته پیشواز گرفتند. رئیس ناحیه واسه نزد خانه آنها رو اسفالت پوش و به آیله 20,000 سامان مکافات داده است. در جشن در مرکز ولایت 2000 سامانی جایزه گرفت. اما استاد شکوه کرد که کار او را ریاست معارف ولایت قدر نکرد. در نوارها هم دیده می شود که گیرندگان جایزه ها با استادانش در ولایت شرکت دارند. امینه بدون استاد به مرکز ولایت رفته است.
بو توپا پولی اول هوا چیز اون دید پاسا کی چون دعوا نه تخت دفتر چون نه
حالا آموزگار امینه از صحبت هایش رو هفتاده میتابد. میگوید که به تربیت شاگردش ادامه میدهد و به آزمون های دیگر آمادگی میبیند. در آزمون تینیگل 31 نورس از تاجیکستان شرکت کرده است. در برابر امینه این چونین دو نورس دیگر نازنین شاکیرو از دوشنبه و شکرانه ایوبو از خوجند مقام اول را صاحب شدند.
و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر پیدا کنید.
ها خیلی ارزان است. 3 سومن ارزان است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومنه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن از همین چیز باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاده هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. در نتیجه زد و خورد جانبداران امام با نفوذ شیعه مذهب عراق مقتدی صدر و کارمندان انتظامی در شهر بغداد عراق بیش از 20 نفر کشته شده است. پیشتر تلویزیون العربیه شمار کشته شده ها را 15 کس گفته بود. بر اثر تیرپرانی، گاز اشکاور و زد و خورد به پلیس دست کم 15 اعتراضگر کشته و ده ها تن دیگر مجروح شده است. خبرنگار العربیه اطلاع داده است که در میان کشته شدگان دو سرباز عراقی نیز هستند. الحدسی همچنین گزارش میدهد که 350 نفر بر اثر تیرپرانی از گاز اشکاور مجروح شده است. در بغداد قیود شبانه اعلان کردند. بحران سیاسی در عراق از ماه ایون امسال بعد از آنکه جانبداران صدر تحریم پارلمان را آغاز کردن ادامه دارد. پیشتر با وجود آنکه آنها در انتخابات سال گذشته جناح اکثریت پارلمانی بودند، حکومت را تشکیل کرده نتوانستند. مقتدی صدر خواستار برگزاری انتخابات پیش از مهلت پارلمانی شد و جانبدارانش هفته هاست به نشان حمایت از این طلب تظاهرات میکنند. در سمت قرقیزستانی قله ابوعلی ابن سینا که در قرقیزستان قله لنین نام دارد، دو کوهنورد به هلاکت رسیدند. ریاست امور داخلی ولایت اوش به بخش قرقیزی رادیو آزادی گفت فاجعه شب 28 آوگوست رخ داده است. سبب مرگ گیورگی ویسلوفسکی کوهنورد 38 ساله از روسیه و ویچسلاو شیکو کوهنورد 43 ساله از قرقیزستان سرمایه شدید یا زهرالودشوی از گاز کربن گفته می شود. جسد کوهنوردان در داخل خیمه پیدا شده است که آنجا خواب بودند. از روی حادثه پرونده جنایی کشادن و حالا تلاش‌ها برای از بلندی به زمین فراوردن جسدها جریان دارد. به نوشته بخش قرقیزی رادیو آزادی، در 3 سال گذشته دو مورد مرگ کوهنوردان از پولشا و روسیه ثبت شد. پرزیدنت روسیه گفت از پیشنهاد تأسیس مرکزهای مطابق شوی مهاجران به کار و زندگی در روسیه جانبداری میکند. ولادیمیر پوتین گفت در کشورهایی به مثل تاجیکستان و قرقیزستان ضرورت تشکیل مؤسسه هایی را کیها پشتیبانی میکنند که کارشان از شرح و توضیح قانون و قاعده های زندگی در روسیه برای شهروندان جویای کار عبارت میباشد. مطبوعات رسمی روسیه خبر داد که پیشنهاد تشکیل مرکزهای مطابق شوی برای زندگی در روسیه در صحبت پرزیدنت این کشور با ایگور بارینوف رئیس آژانس فدرالی امور ملت‌ها صدا داده است. سایت کرملین می‌نویسد بارینوف با پوتین گفته است برای اقتصاد روسیه نیروی کاری خارجی ضرور است، در حالی که موج عظیم خارجی‌ها می‌توانند وضع قومی و فرهنگی کشور را دیگر کنند و این چیز خطری به وجود آمدن انکلاو و افزایش جنایتکاری‌های قومی می‌شود. روسیه سال‌های اخیر و به خصوص بعد از شروع جنگ بی‌اساس علیه اوکراین تلاش دارد از حساب جمهوری‌های شوروی سابق هر چه بیشتر در شماری شهروندانش را افزایش دهد. پس از تنفس چند هفته این صادرات انگشت از تاجیکستان به پاکستان توسط خاک افغانستان اثر گرفته شده است. سامانه آریانا نیوز به نقل از راننده ها و مسئولان اداره گمرک گذرگاه شیرخان بندر افغانستان نویش، در یک شبانه روز از این گذرگاه 100-120 ماشین گذشته به پاکستان می رود. رئیس خدمات گمرک شیرخان بندر مجاهد مجاهدزاده گفته است این انگشت ترانزیتی بوده، حق در خاک افغانستان ماندن را ندارد. مقامات تاجیکستان گفتند حکومت طالبان را در افغانستان که یک سال پیش سر قدرت آمد اعتراف نمی کند، اما عین زمان آمار رسمی بیانگر افزایش تجارت میان تاجیکستان و افغانستان بوده است. ازبکستان در دایره برنامه کاوکس بار اول واکسینه کودکانه پفایزر ضد کرونا ویروس یا کووید 19 را در حجم 201,6000 وای دریافت کرده است. به اطلاع رسانه گازتا اوز، این واکسینه از جانب اتحاد اروپا و حکومت شویتسه رایگان داده می شود و برای کودکان 5 تا 11 ساله پیش بینی شده است. گفته می شود واکسینه مذکور به مقصد دستگیری کوشش های وزارت تندرستی ازبکستان برای امکانی کودکان 5 یا 10 ساله و پیشگیری پنجشنبه نمودهای نوی کووید 19 در آن کشور تقدیم شده است. در شهر سمرقند مجسمه ابو عبدالله رودکی سردفتر ادبیات کلاسیک فارسی تاجیکی دوباره قامت افراخت، اما نه در جای پیشینش بلکه در خیابان همنام شاعر. مراسم روز 3 آوگوست برگزار شد. سامانه آواز سمرقند با نشر نواری از لحظه پرده برداری از روی مجسمه نوشت. در مراسم حاکم ولایت و رهبران و فعالان اشتراک کردند. مجسمه پیشینه رودکی را که در عهد شوروی ساخته و گذاشته شده بود، سال 2009 با بهانه بازسازی کنده و قبل نویسنده اسدین قمرزاده دیرتر در جایش پیکری اسلام کریموف را گذاشتند. در ولایت سمرقند تقریبا 300 هزار نفر رسما تاجیک ثبت شدند، ولی ساکنان آن میگن در اصل این شماره به مراتب بیشتر است. مقامات محلی با تأسیس سازمان جامعه تاجیکان را متحد کرده است. ساکنانش میگن حالا آنها در روحیه همجواری و دوستی در این همسایه کشوری تاجیکستان عمر به سر میبرند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اخراج چند مهاجر افغانستانی از تاجیکستان پناهجویان دیگر را نگران کرده است. اکثر آنها تلاش میکنند در کوچه و بازار زیاد نگردند، زیرا میترسند که بازداشت و به افغانستان فرستاده میشوند. منابع آگاه به رادیوی آزادی گفتند مهاجران اخراج شده فرصت نیافتند که به دادگاه شکایت برند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. روز 3 آوگوست یگان مهاجر افغانستانی حاضر نشد در مسئله اخراج از تاجیکستان در نزد دوربین صحبت کند. آنها میترسند که صحبت با رسانه ها برایشان مشکل ایجاد میکند، ولی حداقل 4 پناهنده در صحبت بدون ثبت تصدیق کردند که 2 اخیر چند مهاجر افغانستانی از تاجیکستان اخراج شده اند. یکی از پناهندگان بدون ذکر نامش گفت دیروز 2 همسایه ما را بردند و از مرز آن طرف کردند. در اکثر دکان و مغازه و آشخانه ها در مرکز شهر وحدت قبلا پناهندگان افغانستانی کار میکردند. روز 3 آوگوست تقریبا دری همه آنها بسته بود. برخی پناهندگان افغانستانی میگویند به این هم زندگیشان در تاجیکستان مشکل بود و مسئله اخراج برایشان دردسری نو شده است. نصرت الله یک پناهنده 70 ساله میگوید
زندگی ماجر خواهی از کابلان بدبخش شد، جنگ جوش بود، ای کدامت اینجا این از من 4 میشه که آمده، مثل من باشه 4 3 2 5 سال 10 میشه که نمیجا آمده افتاده مانده. کار غریبی هم بسیار کمچین از ایجا کار نیست، مردم بسیار پریشان است، بخدا ماجر بسیار پریشان است.
طبق اطلاع منابع رادیوی آزادی از 19 آوگوست تا حالا بیشتر از 10 و در یک سال اخیر 74 پناهجوی افغانستانی به وطنشان بازگردانده شدند. نزدیکان برخی از مهاجران ادعا کردند که آنها کارت پناهندگی سازمان ملل را داشتند و بر اساس سندهای بین الخلقی اخراج آنها غیر قانونی است. کمیسریت عالی سازمان ملل روز 25 آوگوست با پخش اظهارات از اخراج چند مهاجر افغانستانی نگرانی کرده گفت مجبوراً به کشورشان بازگرداندن افرادی که از تعقیب فرار کردند غیر قانونی بوده جان آنها را در خطر می‌گذارد. مسئولین کمیسریت نمی‌گویند که در میان مهاجران اخراج شده افغانستانی چند نفرشان کارت پناهندگی سازمان ملل را داشتند. خبرنگاران رادیوی آزادی معلوم کردند که در بین مهاجران تا این دم اخراج شده تنها 1 پناهجوی بود که کارت گریزگی سازمان ملل را داشت. به گفته منابع آزادی دیگر مهاجران اخراج شده از طرف دولت تاجیکستان سند داشتند، ولی حقوق‌شناسان میگویند بر اساس قانون‌های بین‌الخلقی مجبوراً فرستادن شخص به کشوری که جانش در خطر است ممکن نیست. با گذشت قریب 2 از اخراج بیش از 10 مهاجر افغانستانی، مقامات در این زمینه یگان شرح ندادند. جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که قریب در همه حالت‌های اخراج گریزگان و پناهجویان افغانستانی پیش از اجرای حکم به حبس کوتاه مدت برده می‌شدند. هیچ کدام از آنها درباره قرار اخراج پیشکی آگاه کرده نشدند، بنابراین نتوانستند از بالای این قرار شکایت کنند و مرافعه دادگاهی لازمی را گذرند، افزود یک منبع آگاه از مسئله. در تاجیکستان بیشتر از 10,000 پناهنده افغانستانی به سر میبرند. اکثر آنها تا به سر قدرت آمدن طالبان به تاجیکستان آمدند. ماه آوگوست سال گذشته بعد تصرف افغانستان از طرف طالبان، تاجیکستان مرزهای خود را برای همسایه خود بست و دیگر پناهندگان نتوانستند به کشور وارد شوند.
یک دل میگم یک دل
ده ها مهاجری تاجیکی که در بازداشتگاه موقتی کراسنی سلو واقع در کنار شهر سنگ پترزبورگ روسیه نگهداری می شوند از مقامات تاجیک خواستند به آنها کمک کنند. آنها که به ویران کردن قاعده های بودو باش متهمند از بی‌تفاوتی مسئولین تاجیک نسبت سرنوشتشان شکایت دارند. در کنسولگری تاجیکستان در شهر سنگ پترزبورگ گفتند اصولی آنها خبر دارند و برای حل مشکلی مهاجران رسیدگی می کنند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. در یک نواری که مهاجران بازداشت شده از داخل بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی کراسنوی سل واقع در کنار شهر سنگ پترزبورگ روسیه به رادیو آزادی فرستادند، گفته می شود آنجا شهروندان تاجیکستان بیشتر از یک ماه هست نگهداری می شوند ولی کسی به دادشان نمی رسد. مؤلف این نوار می گوید هرچند آنها برای نقض قاعده های بود و باش بازداشت شدند ولی شرایط نگهداریشان بد است.
همینجا آوردم مدت 35 40 روز 22 روز محکم شدگیم سبب رگیستراسیون ایجا یگان آدم کشم نیست یگان چی هم نیست.
تعداد مهاجران در این بازداشتگاه حدود 50 نفر گفته می شود که با گمان نقض قاعده های بود و باش دستگیر شدند. مقامات می گویند مهاجران اجازه کار و اقامت نداشتند و از روسیه اخراج خواهند شد. در کنسولگری تاجیکستان در شهر سنگ پترزبورگ گفتند از بازداشت مهاجران تاجیک آگاه هستند ولی آنها تنها بعد قرار دادگاه می توانند اخراج شوند. حمیدجان نظری کنسول ژنرالی تاجیکستان در شهر سنگ پترزبورگ در صحبت به رادیو آزادی گفت بر اساس قاعده های بازداشتگاه آنها حق دارند در 3 ماه یک مرتبه از این مؤسسه دیدن کرده با مهاجران بازداشت شده صحبت کنند.
قانون قاعده های اینجا بسیار سخت هستند لیکن خیلی ترما بوریم باشد نیست. اونها شرایطشون هست، خوراک میتین، ادمو ده حتی تلفن میتین همونجا که یک بار نیمو زنگ زنن صحبت کرده باشن، چیزی که اگر برای لازم باشد اینا با ما معلومات میتین که بچهای دیاسپورا ده که مثلا ما با فلان فلان چیزای و ما گرفته همین سو خریداری کرده بوده میتیم شد تا نسکی و دیگر چیزا را. بسیار وقت تاجیک های خود ما قانون میشکنن، روایه نمیکنن، بسیار وقت مناسبت خوب ندارن با اونها، گپای قبیح میزنن، این چیزا را همش در ما هست.
این کنسول تاجیک از اون نگرانی کرد که بعضن شکایت مهاجرانی که خودشان قانون رو ویران کرده با گناه خود در بازداشتگاه نشستن نتیجه برعکس میدهد. جمشید شرفزاده یک کارمند کنسولگری تاجیکستان روز 29 آوگوست با رادیو آزادی گفت روز جمعه هفته گذشته همراه با مسئولین این بازداشتگاه صحبت کرده با تمام سند شهروندان تاجیکستان شناس شده است. این هم صحبت رادیو آزادی گفت بر اساس قانون های آن کشور تا زمانی که قرار دادگاه صادر نشود مهاجران جواب داده نمی شوند. با گفته او در اول آنهایی که برای نقض قانونی بود و باش در روسیه بازداشت می شدند از زمان بازداشت تا روز اخراج 3 ماه طول می کشید. حالا بعد از گفتگوهای دو جانبه این مهلت تا یک ماه کم کرده شده است. نزدیک 300 هزار شهروندان تاجیکستان در چند سال اخیر از روسیه اخراج شدند. حامیان حقوق مهاجران بر اینند که در اکثر موارد شهروندان تاجیکستان را به یگان قانون شکنی و با بهانه های ناچیز اخراج میکنند. بختاور جمعیف حقوق شناس و حامی حقوق مهاجران میگوید قانون های عمل کننده هستند که با قانون شکنی کوچک مهاجران را از خاک این کشور میرانند. اما این هم صحبت ما میگوید در دادگاه هنگام صادر کردن قرار اخراج مهاجران بیشتر به مواد تهیه کرده پلیس تکیه میکنند که نه همیشه واقع دارد. با گفته او در دادگاه ضمنی بررسی چنین پرونده ها اکثرا مواد پیشنهاد کرده وکیلان دفاع مهاجران قبول نمی شود. در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می کنند. پیوسته از نقض حقوق آنها از جانب کارفرما و مقامات روس خبر نشر می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با درخواست مفتشان دادستانی کل تاجیکستان مهلت بازداشت رستم سعید احمدزاده دادرس پیشین دادگاه ناحیه باباجان غفورف را 2 ماه دیگر دراز کردند. او که با حکم سفیدش معروف است با برآمدن از حد وکالت منصبی و رساندن خبری دروغ گمان بر است، اما خودش و نزدیکانش اتهام را ساخته می دانند. در این باره من کیومرثی عطا تفصیل دارم. مهلت حبس دادرس پیشین را روزی 25 آوگوست دادگاه سیار در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه دراز کرده است. یکی از نزدیکانش روزی 30 آوگوست برای رادیو آزادی گفت که در آن مرافع دادرس سابق اشتراک نداشت. به قول همصحبت ما از طرف او وکیل دفاع اشتراک کرده است. در دو ماهی که تفتیش پرونده جریان دارد به قول همصحبت ما هیچ تغییرات نیست. مفتشان دادستانی کل در پیوند به تحقیق قضیه رستم سید احمدزاده صحبت نمی کنند. سید احمدزاده ماه ایون امسال دستگیر شد. رئیس جمهور تاجیکستان روز 6 ایول فرمان برکناری او را صادر کرد و به کردار متهم دانست که شأن و اعتبار سودیه را پست می زند. در فرمان دقیق نگفتند که گپ درباره چی می رود. اما دیرتر رئیس دادگاه عالی زیر دستش را به برآمدن از حد وکالت خدمتی و دیده و دانسته دادن خبر دروغ گمان بردانست، چیزی که خودش و نزدیکانش ساخته می دانند. رستم سید احمدزاده 43 ساله 5 سال باز در دادگاه ناحیه بابوجان غفروف ولایت سوخت کار می کرد. نام او سال پیش و پس از آنکه نسبت یک ساکنی ولایت سوخت حکم سفید برآورد و زیر فشار ماند رسانه‌ای شد. در تاجیکستان که دادگاه یک شاخه حاکمیت است و مقامات دادرس ها را آزاد و مستقل می شمارند ولی سازمان های بین المللی پایبند حکومت می دانند، حکم سفید خیلی کم صادر می شود. اون زمان کلگه تخصصی دادگاه عالی تاجیکستان سید احمدزاده را به ویران کردن انتظام کاری گناهکار دانست و آگاهی داد. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان برعکس از مقامات خواسته بود که فشار را بس کرده و آزادی دادرس ها را خلالدار نکنند. در تاجیکستان بیش از 400 دادرس فعالیت دارند. آنها را رئیس جمهور تعیین می کند. به اطلاع رسمی از اول امسال 4 دادرس بازداشت شدند. حامی جان محمدزاده رئیس پیشین دادگاه خوجند و زیر دستش رستم محمد سعیدزاده به گرفتن رشوه گمان برند. یک دادرس دادگاه ناحیه سینا که نامش فاش نشده است نیز به گرفتن رشوه گمان بر است. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
در پی تشخیص مجبوری جوانان قبل از نکاح، در نیم سال اول 22 نفر جوان گرفتار بیماری ویچ آشکار شده است. مقامات می گویند طلبات تشخیص طبی قبل از نکاح جوانان در تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر ساده تر است و به این خاطر برخی از ساکنان کشورهای همسایه و گرفتار این بیماری تلاش می کنند در تاجیکستان ازدواج کنند. اما وضع آن ایده از جوانانی که بدون تشخیص ازدواج کرده سپس از بیماری همسری خود آگاه شدن نگران کننده باقی مانده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. اولوغبیک ساکن 27 ساله ازبکستان را در مرکز مبارزه با بیماری مصنوعیت آدم در شهر دوشنبه واخوردیم و ای گفت که تجارتش با تاجیکستان وابسته است و زود مهمان این کشور می شود. هرچند از چند سال قبل به این بیماری گرفتار شده است، همکنون برای خود در تاجیکستان جفت مناسب انتخاب می کند. مثل همه گرفتاران این بیماری، اولوغبیک نیز نمی خواهد اسم واقعی خود را آشکار سازد. به این دلیل در صحبت ویدیوی چهره خود را نشان نمی دهد و ای گفت در ازبکستان قبل از ازدواج باید روزگی خطی والدین عروسش را به نیاتهای ثبت حالتهای شهروندی پیشنهاد کند. اما اولوغبیک مخالف آن است که نفران بیشتر از بیماریش آگاهی یابند. سبب چنین تصمیمش را اولوغبیک چنین شرح داد.
Все равно они ссорятся и девушка уходит, например, вот бывает, да, очень часто это, очень.
Вақте бозани солим издивож мекуни, албатта ягон оила беҷангу ҷанҷол намешавад. Зиёд мавридҳое мешаванд ки дар пай ин ҷанҷолҳо дар 99% ҳолат занҳо аз хона баромада мераванд. Маъмулан занҳо ба хонаҳояшон рафта аз шавҳари худ интиқод мекунанд ва мегӯянд вай гирифтори ин беморӣ аст. Ман бо ӯ издивож кардам, вале ӯ бо ман чунин рафтор мекунад.
Конечно.
دلشاد سیرحمانوف رئیس مرکز شهری مبارزه با بیماری مصنوعیت آدم در دوشنبه به رادیو آزادی گفت که به پزشکان دستور داده است در حل مسائل ازدواج این شهروند کشور همسایه مساعدت کنند. تلاش های جناب سیرحمانوف و خبرنگاران رادیو آزادی برای صحبت با جوانان تاجیکستان که گرفتار ویچ هستند و میخواهند ازدواج کنند به نتیجه انجام یافت. با گفته دلشاد سیرحمانوف، سال گذشته و در نیم ساله اولی امسال حالت‌های ازدواج گرفتاران این گونه بیماری در دوشنبه ثبت نشده است و در رابطه با آمار نگران کننده گرفتاران این بیماری در پایتخت تاجیکستان گفت:
نفرانی که با ویروس نارسایی مسئولیت آدم دریافت می‌گردند، آنها حقوق دارند که اویله برپا نمایند و پیش از آنی که آنها اویله برپا نمایند باید که از تشخیص های ایلوگی گذارند و از تبابت پروفیلکتیک گیرند و باید قید نمود که شخصی که از تبابت زید ریتروویروسی می‌گیرد و برخوردار هست در مدت 2-3 ماه آینده ویروس نارسایی مسئولیت آدم پورا تا حد نهایی کم می شود و شخص همچون سرچشمه بیماری نکی گم می شود، یعنی نمی تواند که یک نفر را سرایت کند.
این در حالی است که اخیراً جمال‌الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی درباره تعداد گرفتاران بیماری ویچ اظهار نظر کرده ابراز داشت که مقامات از ازدواج چنین افراد پیشگیری کردند. با گفته جناب وزیر، در نیم ساله اولی سال جاری ضمن تشخیص طبی جوانان نکاح شونده 22 حالت گرفتاری آنها به ویچ آشکار شده است. در چنین حالت طبق طلبات قانونگذاری روند ثبت نکاح رسمی این جوانان بازداشته می شود و آنها مورد تبابت اولیه قرار می گیرند. اما محسیبه ساکن 31 ساله شهر وحدت می گوید که در 16.5 سالگیش با تصمیم والدینش با نفر ازدواج کرده با گذشت سالها متاد بودن شوهرش و در نهایت گرفتار بیماری ویچ بودنش آشکار می شود. چند سال قبل شوهرش در روسیه میفتد و همکنون خسور خوشدامنش وی و دو کودکش را از خانه شوهرش بیرون میکنند. وقتی برای صحبت به نزدش رفتیم، آگاهی یافتیم که روزانه افراد نامعلوم اشیای روزگارش را به یغما بردند.
فقط فکر میکردم که من این روزم پگم باشم و میمورم و همینم دیگه دایود من نیستم. من دختره که دهوتی بودم، من نمیدونستم. امیش بسیتر برای یا просто به خاطری که بچه‌ش رو من درمان کرد مرد. اگر من سر میداد میگفتم خیر من سر داد.
ضمناً از سال 2016 در تاجیکستان تشخیص طبی پیش از نکاح حتمی شده است، اما حالت‌های نیز وجود دارند که ساکنان برای زودتر انجام دادن تدارکات توی عروسی با هر راه از گذشتن معاینه طبی صرف نظر می‌کنند که به موضوع فسادکاری در نهادهای دولتی ربط می‌گیرد. پزشکان و جامعه شناسان هشدار می‌دهند که در شرایط پنجشوی بیماری‌های سرایت یابنده خودداری از معاینه طبی برای جوانان می تواند پیامدهای نامطلوبی داشته باشد. در نیم ساله اول بیش از 39,000 خواهشمندان نکاح مورد تحقیق پزشکان قرار گرفته، در میان آنها 374 حالت گرفتاری به بیماری زردپروین نوع B، 84 بیماری زردپروین نوع S و 22 حالت گرفتاری ویچ آشکار شده است.
یغنابه آب و شیرین کوهاش جام سیمین دلداری نازنینت دروش ماه و پروین دلداری نازنینت دروش ماه و پروین دلیکم زدات ای یغنابه آب شیرین کوهاش جام سیمین
بیند در روش ماه و پروین دلداری نازنینت در روش ماه و پروین.
باشگاه های فوتبال استقلال دوشنبه، اسخطه خوجند، خطلان باختر و کوکتاش رودکی به نیم فینال جام تاجیکستان راه یافتند. بیش از 20 فوتبال بازی تاجیک در باشگاه های کشورهای اروپا و آسیا بازی میکنند. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش مینمایم. بازی های دور چارک نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال نتیجه گیری شد. دسته فیزکندی واسه از تیم کوکتاش رودکی با حساب 1-2 شکست خورد. از خطه خوجند در میدان خود کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه را با حساب 1-0 مغلوب نمود. خطلان باختر در مهمانی سرای کمری 5 را با حساب 1-0 ناکام کرد. استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی به دسته روشنی کلوب با حساب 1-0 غالب شد. به این ترتیب از روی نتیجه گیری بازی های چهارک فینال جام تاجیکستان 4 دسته به دور نیمه نهایی راه یافت. در نیم فینال استقلال با اسخطه و خطلان با کوکتاش رقابت خواهند کرد. بازی های اولی نیم فینال جام ملی روزهای 17 و 18 سپتامبر، بازی های جوابی باشند روزهای 15 و 16 اکتبر برگزار می شوند. خبر دیگر، شماره شاگردان فوتبال تاجیک که در باشگاه های خارجی بازی می کنند سال تا سال زیاد می شود. در این حال بیش از 20 نفری آنها در باشگاه های فوتبال کشورهای اروپا و آسیا هنرنمایی می کنند. از همه بیشتر 4 نفرشان اعضای باشگاه های فوتبال ازبکستان می باشند. زایر جورابایف در سرخان ترمیز، دورانجان ارگاشف در بنیادکاری تاشکند، منوچهر سفرف در لکمتیوی تاشکند و علیشهر جلیلف در اگیمکه آلملیق هنر خود را نمایش می دهند. سه بازیگر دیگر، وحدت هنانوف، احسان پنجشنبه و شیرالدین بابایف، عضو باشگاه های فوتبال ایرانند. با سه نفری دیگر، نوریدین دورانوف، کامران تورسونوف و دلیر یادگاروف، شرف باشگاه های فوتبال هندوستان را حمایه می کنند. نیم حمایتگر نوریدین دورانوف که الان عضو باشگاه فوتبال محمدن کلکوته هندوستان می باشد، به رادیوی آزادی گفت:
تمام شرایط ما هیوس میدان ورزشی ما در سطح عالی جای خوبی ما، جایی که ما خوراک میخوریم، شرایط ها برای ما تامین کردم.
در باشگاه های فوتبال بلاروس نیز سه نماینده تاجیکستان، شهرام سمیف، محمد شریف سید خواجه و عبدالفتاح خدایدادزاده هستند. دو نفر، مهربان کریموف و کبیر سلیم شایف، در باشگاه فوتبال دینامو افتای مالدوا بازی میکنند. اینچنین پرویز عمربایف در بلغارستان، امیربک جورابایف در فیلیپین، حمدانی کمالوف در اسپانیا و خسرو تویرف در قزاقستان هنروری می نمایند. همچنین باز یک چند دست پروران فوتبال تاجیک به مانند علی جان عینی در کراسنودار روسیه، مرادعلی حق نظرف در ترکیه، رستم سویرف در استونیا، نازیم بابا جانوف در بحرین و جمالالدین زردیف در مالدیو بازی میکنند. در واقع بیشتری فوتبال بازان تاجیک که حالا در باشگاه های کشورهای خارجی هنروری میکنند اعضای دسته منتخب تاجیکستان میباشند و در مورد ضرورت به هیئت تیم ملی دعوت کرده می شوند. ضمن دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری متخصص خرواتی پیتر سگرد در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا 2023 در مسابقه بین المللی جام شاه در تایلند اشتراک خواهد کرد. به غیر از منتخب تاجیکستان در این مسابقه که از 20 تا 26 سپتامبر امسال دایر می گردد، تیم های ملی تایلند، مالایزیا، اینچنین ترینیداد و تباگو شرکت می‌ورزند.
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقی‌بیگ سیدامینی، دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی در 2 ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپ آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمیر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع میکنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر میکنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد، فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علماتو و دیگر شهرهای این کشور، پس اون حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامهای قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟
سلام علیکم. در اول من فکر میکنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن همه وسعت دادنی به تاجیکستان وارد کردن سنزور است، هرچند که سرقانون سنزور رو منع میکند، تنقید رو اجازت میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند، بینید مقامات قدرتی نیز به همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع و چنین اقدام با حکومت مراجعه کرده است که تغییرات اضافه ها با کدکس چیز حقوق قانونی ماموری داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقامات درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نمبر کردید، سببش همین بود که یک مسئله مبرم روز رو بر می برداشتند، گپ می زدند با نزد کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتند و پرابلم رو اشکار میکردن. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشت
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشت زفقبیق سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد، پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارن و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حفظ حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنن باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش رو اعلان کنن یا که رها نمایند.
تشکر. جناب قرشبایف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی میگذرد؟
گپ در سری اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما درباره حادثه که نسبت به تلیر امام علی رخ داد، در برابر آن نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری و رهبران رسانه ها پهن گردید و من گمان میکنم که همین بیانیه سبب اقدام های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق گردید و آنها با اقدام های جدی تر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانم.
بله،
تشکر. محترم جمشید یارو، شما چی میگید از نظر قاعده و معیارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میدادی که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموما من فکر میکنم که دیگون اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویوم امکانیت در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بود و جای بود و باششان در حالت وضعی پروسسوالیشون، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنه. جان
ببینید، شما میگید که مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان رو هم مجازات در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونند؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی رو دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند، عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقام دعوت شدند و کار میکنند و این را یک منبع درآمد حساب میکنند. پر از همین خیل اشخاص هست و یک سیستم هست، یکان جزا نسبت آنها نمیشود. در همین جا میبخشید کم اکل دراز میگم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرون. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یکان راهی تاثیر رسانی یا که آزاد شدن آنها رو، این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حداقل در یک ده سال اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادن و یا نمیگذاشتن مسئله را انعکاس کنند. یعنی میتوانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگرندشان بیشتر میترسند؟ محترم قرشبویف، نظر شما رو میخواستم.
من گوییم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عیبدار کردن جامعه روزنامه‌نگاری به فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست‌های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حداقل امکان کوشش به خرج میدیم که به وی کمک حقوقی رسانیم.
بله، ببینید بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبع ها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که به بازپرسی دعوت کردن، دعوت اومدن به شما مراجعه کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته 3 نفر با ما مراجعه کردن که آنها را به مقامات دعوت کردن. ما با آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون، و متاسفانه از این 3 نفرشان یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی، 2 نفر دیگرشان بعد در آمده بر آمدن بعد صحبت ها در مقامات حفظ حقوق از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله، تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکردن. ژورنالیست‌ها چیزی هست همون را گم میزنن. ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو. چیزی بود دیگه، چیزی هست. هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و هوای داشتن و هوای برعکس ما هم میخوای شرایط کنن کلامو که همه گردن اصلاح کنن، آدمای پیشروی ده برعکس تله دیهن پیش روان. حقیقتا ما از آنچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه آبادی با نقصتر شود و خیلی آباد شود وطن ما.
برادر بولم دلیری مالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخواهند که حقیقت باشد. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مقامات یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان را وقتی محکم میکنه، باید به ما پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا انداخت همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикранки и кошан, но хак. Но хак. Пареки, журналист, я нюски бюро дорад, бедар жамя, дар корай.
Инаш хабар надорам, медонам ки махкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон, при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются, по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظر شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم مرحبا.
من گوه میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوت های جورنالیست ها به نهاد های قدرتی ندارن.
تشکر. جمشید یورف، نظری شما چی است؟
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسا اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار رو همون ژورنالیستانی که در داخل همین حال ماندند که کار میکنن اونها باید کنند. هم کسی به اونها بازداشت میشود، اینا نمیروند پشت در همون مقامات، درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم می گوید که با ما مراجعه نشده است، چی سوالی که دارد التماس با طرز خطی روان کنید یا اینکه انتظار شود بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانسی با شما گپ می زنیم. میگه عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویا می شود. برای چی خبر نیست، یگون معلومات نیست.
بله تشکر.
باری دیگر میخوام تاکید کنم که
یک سوال از آیا شما میدونید که همین اشخاصی که حال و عبدالله غربتی مثال دلیر امام علی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکات همنور عقلا شما میدونید؟
میدونیم ادوکات اونها کیستن. ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است،
حقشون میدونید
چرا گناهکار کردن از اوروپون
است. خیلی اگر
جورنالیست ها زبروز می فرستانند، یعنی درخواست اطلاعاتی می فرستانند. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرد تو وزیر کارهای داخلی به درخواست جورنالیستی پاسخ نمی گوید، در اینجا گناه جورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه، اگر
قانون قرار کرده است باید با قانون
در نظام رو
همه برابر باشد.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه. این مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یورف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر بودند. تشکر بینندگان عزیز برای همراهی با شما. هم مثل این مهمانان ما میتوانید آزادانه نظر و اندیشه‌های خود را زیر همین برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.